به تدریج تشخیم می شویم. هانا آرنت در مقاله مشهور مسئولیت فردی در دوران دیکتاتوری با این پرسش حیاتی دلازار در می‌آویزد که افراد در رژیم‌های دیکتاتوری تا چه حد مسئول اعمال خودشانند؟ آیا صرف این که فرد به اوامر عمل کرده است، اعمال او را توجیه می‌کند؟ آرنت از منظری اخلاقی بران است که فرد نمی‌تواند مسئولیت اخلاقی خود را بی هیچ قید و شرط به رژیم و مقامات واگذار کند. او تفکر انتقادی و قضاوت اخلاقی را لازمه ی حفظ مسئولیت فردی می داند. حتی در شرایط دیکتاتوری تمامیت خواه. و نتیجه می گیرد که فقدان تفکر انتقادی فرد را به پذیرش و اجرای کورکورانه فرامین سوق می دهد. مقاله مزبور ناظر است به مباحثات جنجالی در باب محاکمه آدولف آیشمان که از افسران بلند پایه نازی بود و عهده‌دار اداره امور یهودیان. آیشمان پس از جنگ به آرژانتین گریخت و موساد و شاباک او را یافتند و رو بودند و به اورشلیم آوردند و محاکمه‌ای برایش ترتیب دادند که یکی از جنجالی ترین محاکمات قضایی قرن بیستم بود و پرسش‌های قضایی و اخلاقی و فلسفی فراوانی برانگیخت. اما شاید بتوان از منظری دیگر نیز به مقوله مسئولیت فردی در دوران دیکتاتوری نگریست. منظری روایی تر و معالن دیالکتیکی. هرچه نباشد، نسبت فرد با ساختار در نظام دیکتاتوری نسبت خدایگانی و بندگی است، نه نسبتی رئیس و مرعوسی، نه نسبتی صرفاً اداری. پس باید پرسید نسبت فردی که اوامر را اجرا می کند با کل ساختار چگونه نسبتی است؟ آیا این نسبت خلق و سایه ایجاد می شود؟ آیا صرف احراز تفکر انتقادی و قوه قضاوت اخلاقی می تواند فرد را از جنایت باز دارد؟ چگونه و با چه معیاری می توان باور حقیقی فردی را که مدعی است صرفاً و محضاً اوامر را اجرا کرده است سنجید؟ چگونه می توان سنجید که او هیچ راه دیگری جز اجرای اوامر نداشته است؟ و آیا اگر یقین حاصل شود که او حقیقتاً راه دیگری نداشته است، از جنایاتی که در آنها دست داشته است مبرا می شود؟ اما مقدمه همه این پرسش ها این است که فرد چگونه و طی چه فرایندی به عامل اجرای اوامر تبدیل می شود؟ اسلحه میدن دستت، میگویند این بابا رو بکش وگرنه بچت رو جلوی چشمت با همین اسلحه میکشیم. چه میکنیم؟ مسئولیت شخصی ما در اینجا چه رفتاری را ایجاب میکند؟ مسئله و پرسش مکرری است، اما الزاماً همیشه و همواره اینطور حاد نیست. در واقع کم پیش میآید که اینقدر حاد و تلخ باشد. از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوی مثلا، می‌گردی دنبال کار. در بخش اداری سازمانی کاری می‌یابی. رفته رفته چشم و گوشت باز می‌شود. می‌بینی ارج و قرب و پول و پله در جای دیگری است. باید کارهایی بکنی تا از پله‌های ترقی بالا بروی. یک کار می‌کنی، یک پله در اختیارت می‌گذارند. مثلا می روی گزارش می دهی فلان همکارت بند کفشایش را طبق پروتکل های سازمان نمی بندد. یک توبیخ درجه 4، توبیخ خیلی خفیف و درج در پرونده برای همکارت، یک پله در اختیار تو. جنایت که نکردی، تازه پروتکل ها مهمند، اگر مهم نبودند که وضع نمی شدند. لابد یک چیزی ایجاب می کرده که وضع شوند. همکارت هم به پروتکل ها وقوف کامل داشته. دندش نرم، ادب می شود، درس می گیرد، حساب کار دستش می آید، رشد می کند. بهش خدمت هم کردی تازه. یک پله می خواستی و با هزینه یک نفر دیگر به دست آوردی. اما چرا سازمان این پله را در اختیارت گذاشت؟ تو را خبرچین خوبی ارزیابی کرد؟ نه الزاماً. سازمان مربی است. بعدها خواهی فهمید که سازمان خودش تو را به سوی مقامی سوق داده است که گمان می‌کنی حقت بوده. بعدها که هویت سازمانیت شد هویت وجودیت، خواهی فهمید که از قضا سازمان خیلی هم میل ندارد به خبرچین‌های درون سازمانی فضا بدهد. در واقع سازمان از خبرچین درون سازمانی بیزار است، حتی مضرش می‌داند. اگر خبرچینی درون سازمانی زیادی مسئله شود، زیادی جدی گرفته شود، سازمان می‌پاشد. می‌فهمی که اگر تخطی نباشد، اطاعت نیست. اگر همه اطاعت کنند، اطاعت بی‌معنا می‌شود. رویه‌ای می‌شود عادی. اطاعت نباید عادی شود. اطاعت باید به عبادت تبدیل شود. عبادت امری عادی نیست. از سر عادت اجرا می شود، اما به هیچ رو امری عادی نیست. در واقع سازمان به وفاداری تو فرصت داد. فرصت داد تا میزان دستورپذیریت را زیر نظر بگیرد. حالا منتظر چند کنش وفادارانه کوچولوی دیگر است. تو هم کار ناشایستی نکرده ای. اگر تو او را زیر نظر نگرفته بودی، او تو را زیر نظر می گرفت و بالاخره یه آتویی ازت پیدا می کرد به هر حال. و اصلا از کجا معلوم که تو را زیر نظر نگرفته بوده تا حالا؟ در نظام‌های تمامیت‌خواه و سازمان‌های آن، همه در آن واحد هم شکارند هم شکارچی. تو ضمن محافظت از خودت به او هم که زیرابش را زدی لطف کردی. حالا خواهد آموخت که سرعت عمل مهم است. و آموزگار این درس کی بود؟ سازمان. سازمان به تو و همکارت آموخت سرعت عمل رمز موفقیت است. در این حال دامنه خبرچینی تو هنوز در حدودی است که زیان بیش از حد به همکارت وارد نشود، مثلا به اخراج یا زندانی شدن او نینجامد. چنین مجازاتی را وجدان تو در مرحله فعلی تحول روحانیت بر نمی‌تابد. وجدان به تدریج محو می‌شود. از پله‌ای که سازمان سخاوتمندانه در اختیارت گذاشت رفتی بالا. رئیس جدیدت احضارت کرد و به زبان بیزبانی حالیت کرد که اگر می‌خواهی رشد کنی باید قدم‌های بلندتری برداری. منظورش رو فهمیدی؟ منظورش این بود که دیگر نمی‌توانی با زیرآبزنی درون سازمانی رشد کنی. الان سازمان از تو وفاداری می‌خواهد و این شامل وفاداری به همکاران نیز می‌شود. نگران خائنانم نباش. سازمان خودش خائن را از تن یگانه سازمانی دفع می کند. تو باید با همکارانت یگانه شوی و به تن واحدی بپیوندی که کاملا مطیع سازمان است. اما راه رشد بسته نیست. باید از شکار تخلف در درون سازمان به شکار تخلف و خیانت در بیرون سازمان استعلا یابی. اگرم به همین قانعی که قانع باش، بیشتر از این رشد نمی کنی. ولی اگر بخوای به رویه قبلی ادامه بدهی و بشوی به پای همکارانت، باید به کلی قید این سازمان را بزنی. و حواست باشد، قید سازمان را زدن به این سادگی ها نیست. قید سازمان را زدن به معنای آن است که قید زندگیت را بزنی. اینجا جایی نیست که وارد شوی و بعد نخوای و سرت را بیندازی پایین و بروی سی خودت. مفهوم است؟ البته رئیس عیناً این چیزها را با همین صراحت نگفت، ولی به هر حال جوری گفت که تو قشنگ شیرفهم شوی که داستان از چه قرار است. یک سال، دو سال، همین جوری آتل و باطل در این فضا سر کردی. نمی دانستی باید چه کار کنی که رشد کنی. می دانستی، اما تو کتت نمی رفت شاید. سازمان این را می دانست، اما به رویت نمی آورد. گذاشته بود با حال خودت باشی و راحت را پیدا کنی. در این ضمن هم نامحسوس در تربیت تو می کوشید. ایدئولوژیش را با صبر و طمأنینه به خوردت می داد و وجودت را هرچه بیشتر تسخیر می کرد و هرچه بیشتر به درون فضا می کشیدت. فضای مسخ، فضای مستور محات با بیرونی پر از خصم. گذاشت به چشم خودت ببینی که همکارانت با چه خطرهایی دست و پنجه نرم می کنند، چگونه خود را فدای سازمان و ساختاری می کنند که سازمان مسئول حفظ آن است. گذاشت رفته رفته در تن یگانه سازمان مستحیل شوید. یک روز با رفقای بیرون از سازمان قراری داشتی. دور همی شیرینی با رفقای قدیمی خانه یکی که تو را لختی از مصائب جدی زندگی سازمانی دور می کرد. خواسته نخواسته طبق آموزه های سازمانی در جانت نشسته رفتی تو کوک رفقا که ببینی جهت فکریشان چیست. البته قصد شومی نداشتی، فقط می خواستی بدانی. دیدی یکی از رفقا به روند جاری سیاست در مملکت اعتقاد و اعتماد راسخی ندارد. خودت را به افکارش نزدیک کردی و پا دادی تا عقایدش را بریزد روی داریه. رفقای دیگر هم به جریان پیوستند. یک آن به نظرت رسید که رفقا هم عقیدند، هماهنگند. اصلا انگار امشب شب امتحان توست. دارند تو را می آزمایند ببینند صلاحیت عضویت در گروه سریشان را داری یا نه. این را که حس کردی با خودت گفتی جالب شد. بیشتر پا دادی، ولی چیز بیشتری پیش نیامد. آن شب گذشت، مانده بودی که حالا با این حست چه کنی؟ حس می کردی دوستان قدیمیت با تن یگانی سازمانیت در تعارضند. نمی دانستی چه کنی. نکند الان مشغول توطئه‌ای علیه ساختاری باشند که سازمان تو مسئول حفظ آن است. همین پرسش یعنی داری از این مرحله عبور می کنی. شایدم عبور نکنی، به دوستان قدیمیت خیانت نکنی، حتی علیه سازمانی که گاهی با آن پروتکل‌های خشک و سفت و سختش اوقاتت را تلخ می‌کند بشوری. اما این پرسش بسیار نیرومند است. تو داری برای وطن کار می‌کنی، محافظ وطنی. بگذار ساختار فکر کند تو حافظ اویی. خودت که فکر می‌کنی حافظ وطنی. وطن را از ساختار جدا کرده‌ای. فرقی هم نمی کند که جدا کنی یا نکنی. خودت هم خوب می دانی که فرقی نمی کند. مهم نیست که فرقی بکند یا نه. تو دیگر افتاده توش و آن تو ته ندارد. بنابر آموزش‌های سازمانی باید در چنین مواقعی با مسئول بالادستیت صحبت کنی. وجدانت مقاومت می‌کند. اما چون فرض این روایت از پیش معلوم است، سرانجام می‌روی و بالادستیت را در جریان می‌گذاری. دوستانت لو می‌روند، بازداشت می‌شوند، محاکمه می‌شوند و به مجازاتشان می‌رسند. وجدان در لبه محو بود، اما هنوز کاملا محو نشده بود. شاید فکر کنیم سرنوشت شوم رفقای قدیمی او وجدانش را بیدار می کند. اما چنین نیست. خود توجیهی پا به میانه می گذارد و راه را بر واپسین نفسهای وجدان می بندد. حالا دیگر کاملاً با تن یگانه سازمانیت یکی شده ای. یکی دو تا پله دیگر هم رشد می کنی. اما خودت هم می دانی که دیگر محال است از این بالاتر بروی. در ساختار سیاسی تمامیت خواهی که تو مشغول خدمت به آنی، تراکم رأس هرم چندان بالاست که هر کسی نمی تواند وارد شود. آن بالایی ها افراد عادی نیستند. طبقه‌ای هستند که کسی را به خود راه نمی دهند. این اصل بنیادین حفظ چنین ساختاری است که فقط کسانی به رأس هرم یابند که از طبقه حاکمند. طبقه‌ای که هیچ تعریف مشخص اقتصادی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی ندارد. یک نام است. طبقه حاکم. طبقه حاکم اتباع خود را تا حد معینی به بالا سوق می دهد. تا آن حد که ساختار محفوظ بماند. در واقع تو به آن طبقه خدمت می کنی. کل ساختار در خدمت آن طبقه است. طبقه حاکمی که حیات خود را به کیان کشور گره زده و آنقدر با مام وطن یگانه شده که هر آسیبی به آن آسیب به وطن است. حتی اگر تو این را بدانی، حتی اگر آنقدر هم که سازمان فکر می کند وفادار نباشی، باز هم نمی توانی بر آن طبقه بیاشوبی. فرض تو خدمت به مملکت بود. ایمان داشتی که به مملکت خدمت می کنی. و حالا باید آزمون نهایی را تاب بیاوری. باید به باوری مؤمن شوی که سازمان تو را برای درک و صحه نهادن بر آن تربیت کرده است. باور مطلق به این که طبقه حاکم عین کشور و وطن است. و همین که مؤمن شوی، وارد کشور بیمرز اطاعت محض می شوی. فرض این روایت آن است که تو از مرز رد می شوی. رد می شوی و به مقام طاعت و اطاعت محض می رسی. عاملی می شوی که حفظ ساختار، حفظ کشور، حفظ طبقه حاکم سخت بدان مدیون است. عاملی که می تواند هر کسی را که ساختار به او امر کند بی هیچ پرسشی از هستی ساقط کند. عامل مطیع محض، عامل فرمان چونان وحی منزل مطلق. سیر تربیت روحانیت خاتمه می‌یابد. به مقام محو کامل وجدان و شعور نائل می‌شوی. غبار انسانیت را از وجودت می‌تکانی و در ذهن خودت از خودت مجرد می‌شوی. پس قضیه روشن است. معلوم است که چه می‌کنی. اسلحه می‌دهند دستت، می‌گویند این بابا را بکش، وگرنه بچه‌ت را جلوی چشمت با همین اسلحه می‌کشی. معلوم است چه میکنی؟ بچت برات مهم نبود. اگرم میگفتند باید به بچت شلیک کنی، نفسن توفیری نمیکرد. تو ابژه اطاعتی. هیچ مسئولیتی نداری. سازمان تو را به مقامی رساند که کاملا از مسئولیت توهی شوی. وجدان تو را کشت و محو کرد تا خودت را نیازاری. تا مسئولیت را بیاندازی به گردن سازمان و مبرا شوی. اسلحه رو میگیری و شلیک میکنی. فرمان نازل شد و شلیک انجام شد. هیچ مسئولیتی را متوجه خودت نمی دانی. تو مبرایی. از نظر خودت مبرایی. اصلاً از جهاتی تو خودت قربانی سازمانی، قربانی ساختاری، قربانی طبقه حاکم و پیشوایی. این گزاره‌ها برای روز مبادا به دادت خواهند رسید. شاید قاضیان حرفت رو ملتفت نشوند، اما تو خودت که می‌فهمی، خودت که ملتفتی. پروتکل‌ها مهم بودند، تک تکشان مهم بودند. اگر بند کفشت را مطابق پروتکل نمی بستی، اگر مطابق پروتکل سیگار نمی کشیدی، اگر مطابق پروتکل ازدواج نمی کردی، مطابق پروتکل بچه دار نمی شدی، مطابق پروتکل با زن و بچت رفتار نمی کردی، دیرتر یا زودتر از قوانین می خوابیدی، کمتر یا بیشتر از قوانین می خوردی و می نوشیدی، به این مرتبه نمی رسیدی. همین حاکی از حقانیت ساختار است. ساختار حقیقت محض است و حقانیتش را همین بس که تو را به تدریج برکشید، به تدریج به مقام روحانیت ناب رساند. رسیدن تو به این مرحله حاکی از حقانیت سازمان است. دقیقاً در اینجا، در این موقف ذهنی است که نسبت دیالکتیکی تن یگانه سازمانی تو با طبقه حاکمی که سازمان مسئول حفظ آن است باژگونه می شود. طبقه حاکم تو را در ذهن خودت مسئول می کند. بار گناهانت را از دوشت بر می دارد و بر دوش خودش می گذارد. تا اینجا تو حافظ طبقه حاکم بودی. از اینجا به بعد طبقه حاکم می شود حافظ تو. تا اینجا تو بنده بودی و طبقه حاکم خدایگان. حالا تو خدایگانی و طبقه حاکم بنده. مسئولیت با اوست. تو هیچ مسئولیتی نداری. صرفاً اطاعت کردی و اطاعت بزرگترین فضیلت دورانی بود که تو در آن زیستی. تو انسانی فضیلتمندی. هیچ گناهی متوجه تو نیست، هیچ جرمی مرتکب نشده ای. سیر تبدیل شخص عادی به عامل کشتار بسیار تدریجی و حساب شده است. به آیین‌های تشرف در فرقه ها میماند. طالب تحت ارشاد سختگیرانه و دقیق و آیینی مطلوب میشود. وقتی آیشمان در دادگاه میگفت به اوامر عمل کرده، به حرفش باوری آیینی داشت. او نمیخواست مسئولیت را به گردن آمران بیاندازد. اگر همان وقت ندایی از ساختار فروپاشیده میشنید که ای آیشمان، مسئولیت شخصی خودت را بپذیر، اعمالت را گردنگیر، تردید نمیکرد، میپذیرفت. اما او میدانست که ساختار معامله را به هم نمیزند. معامله این بود که او به بنده کامل ساختار تبدیل شود تا خدایگان خدایگان خود شود. او مرارت کشید و نائل شد. حالا نوبت فداکاری ساختار است و عجبا، ساختار فروپاشیده. آیا قاضیان این سیر را در میابند؟ آیا قاضیان باید این سیر را دریابند و در صدور حکم لحاظ کنند؟ این بحث دیگر است. بحث سیر روحانی از طالب به مطلوب در حوزه تنگ حقوق نمی گنجد. قاضیان با حساب و کتاب سر و کار دارند. چرتکه می اندازند که اینقدر عمل مجرمانه انجام دادی، اینم حکمش. این بحث متعلق است به حوزه وجدان عمومی بشر. و ما چه حکمی برای آیشمان صادر می کنیم؟ او شر را مبتذل کرده. تجسم ابتذال شر است. راست می گوید که انسانی فضیلتمند است. او دوچار و شیفته حقیقت محض فضیلت دوران خیش است. او را تاریخ و تقدیر به چنین موجودی تبدیل کرد. کی می تواند چنین هیولایی بشود؟ چنین سیری را تاب آورد و چنین هیولایی بشود؟ وقتی می گوید بروید ساختار را محاکمه کنید، حقیقت را می گوید. این حقیقت است سخنش. اما نکته اصلی این نیست. نکته اصلی این است که او دارد ذهن ما را به سوی سوق می دهد که چون او بیندیشیم، قضاوت نکنیم. او آدمی بود که قضاوت نمی کرد. ساختار می خواست و او به هیچ قضاوتی عمل می کرد. حالا می خواهد که ما قضاوت نکنیم. فرمان می دهد که قضاوت نکنیم و قضاوت را به مقام تاریخ، به ذات احدیت بسپاریم. چه کسی این فرمان را صادر می کند؟ آیشمان؟ نه، ساختاری که آیشمان به آن خدمت کرد. اینجاست که آیشمان و سازمان یگانه می شوند، در هم حل و امها می شوند. و ما تازه در اینجاست که آیشمان را محاکمه نمی کنیم، ساختار را محاکمه می کنیم، حکم اعدام ساختار را صادر می کنیم یا نمی کنیم. چه جوابی داریم؟ آیا اصلاً نیاز است که جوابی داشته باشیم؟ می توانیم خیلی ساده و سرراست و بی حتی یک لحظه تأمل بگوییم که او قاتل است و این ابداً مهم نیست که چگونه قاتل شده است. درست است، او قاتل است. اما مهم است که چگونه قاتل شده است. مهم است چون هر کدام از ما می توانیم آیشمان باشیم یا به عبارت بهتر آیشمان بشویم، حتی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک. فقط نظام سیاسی تمامیت خواه نیست که هیولایی می سازد چون آیشمان. نظام‌های دموکراتیک نیز آیشمان‌های خودشان را می سازند. یک سرباز برای نظام تمامیت خواه آدم می کشد، یک سرباز برای نظام دموکراتیک. اگر نظام نتواند آیشمان‌های خود را تولید کند، نمی تواند برپا شود و برپا بماند. فرقش صرفاً در این است که در نظام تمامیت خواه شما به یک طبقه خدمت می کنید، در نظام دموکراتیک به یک ملت. تازه اگر همین دروغی بزرگ نباشد. در نظام تمامیت خواه برای پیشوا و طبقه حاکم آدم می کشید، در نظام دموکراتیک علل فرض برای مردم خود. در هر دو نظام مسئولیت شخصی به نحوی محو می شود. باید محو شود. فرق دیگرش همین است که تو در نظام تمامیت خواه مطلقاً مجال تمرد نداری، اما در نظام دموکراتیک می توانی در جزئیات تمرد کنی و به این امکان دل قوی داری که شمار وجدانهای بیدار جامعه چندانی هست که از تو در برابر نظام حمایت کند، اما آن هم حدی دارد. تو نمی توانی بر کل نظام دموکراتیک بشوری، حقش را خودت پیشاپیش از خودت سلب کرده ای. آرنت از آیشمان ها می خواهد همه مسئولیت شخصی خود را به نظام و مقامات واگذار نکنند. نافرمانی های کوچک را موجب تغییرات بزرگ می داند. این ممکن نیست. او در این توصیه نظام دموکراتیک را با نظام تمامیت خواه خلط می کند. در نظام سیاسی دموکراتیک است که آدمی حق دارد در جزئیات تأمل و اندلزوم تمرد کند. تأمل در جزئیات نظام تمامیت خواه و اندلزوم تمرد بر آنها به کلی لغو است. قرارداد فرد با نظام تمامیت خواه از جنس دیگری است، از جنس اطاعت محض است. نمیتوان با قواعد نظام دموکراتیک از انسانی در نظامی تمامیت خواه خواست که در جزئیات تأمل و اندلزوم تمرد کند. پس از یک سرسپرده نظام تمامیت خواه چه میتوان خواست؟ اگر نمیتوان از او خواست که به نحو دموکراتیک بر نظام تمامیت خواه بشورد، پس چه باید از او خواست؟ چه میتوان خواست؟ هر طور که بنگریم، هیچ چیز نمیتوان خواست جز اینکه بر کل نظام تمامیت خواه بشورد. اگر قرارداد انسانی که در نظام دموکراتیک میزید ایجاب میکند که بر جزئیات بشورد اما بر کل نظام نشورد، قرارداد انسانی که در نظام تمامیت خواه میزید نیز ایجاب میکند که بر کل نظام بشورد. آیشمان فقط یک راه داشت. باید بر کل نظام میشورید. آیا میتوانست؟ آیا آیشمان مطیع محض می توانست بر کل نظام بشورد؟ مقاله آرنت در کتاب مسئولیت و داوری یافتنی است. به ترجمه میثم محمد امینی، نشر نو. هنوز خواندنی است و همواره مفتاحی برای ورود به بحثی جانگزا. اپیزود از رادیو نو نوشته مانی پارساست، ویراستار علیرضا آبیز، صداگذار حامد کیان و موسیقی تیتراژ کار عبدالرضا جعفری است. من هم نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم و تهیه کننده مجموعه پادکست های رادیو نو نشر نوست. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.